اوایل بهمن ماه پیشین نخواستند که خبر بازداشت او که در روزهای آغازین اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی صورت گرفته بود رسانه‌ای بشود. این اعتراضات در پایان تابستان 1401 و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی در ایران سر گرفت و ماه‌ها به درازا کشید. پدر و مادر لوی آرنو شنبه ششم بهمن ماه اعلام کردند که به این نتیجه رسیدند که روش سکوت و احتیاط دیگر کارساز نیست. در آن روزها همزمان با برپایی تظاهرات به ضد حکومت جمهوری اسلامی تجمعاتی در پاریس برای پشتیبانی از آزادی سایر زندانیان خارجی یا دو تابعیتی که در ایران در بند بودند برگزار می شد. افرادی از جمله بنجامین بریر، برنارد فیلان، سیسیل کولر و ژاک پاریس از جمله زندانیان وقت در ایران بودند. بنجامین بریر گردشگر فرانسوی و برنارد فیلان گردشگر فرانسوی ایرلندی در اواخر اردیبهشت ماه امسال آزاد شدند. وزیر امور خارجه فرانسه علت آزادی این دو شهروند را مسائل بشر دوستانه عنوان کرد. در همان زمان شماری از ناظران بر این باور بودند که در حالی که اعتراضها در داخل و خارج ایران هنوز فروکش نکرده، حکومت جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای غربی در حال رایزنی برای حل مسئله زندانیان هستند. دولت فرانسه بارها از رفتار جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان غربی به عنوان دیپلماسی گروگانگیری برای چانه‌زنی در مذاکرات با غرب یاد کرده است. اکنون علاوه بر لوی آرنوی فرانسوی، شماری دیگر از شهروندان اروپا و آمریکا نیز در ایران زندانی‌اند. اتهامات وارد شده بر این زندانیان گوناگون است، از جمله جاسوسی، اقدام به ضد امنیت ملی، همکاری با آمریکا و تروریسم. در پنجم خرداد ماه امسال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک و اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در ایران، مبادله شدند. اسدالله اسدی با اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه در بلژیک به تحمل زندان محکوم شده بود. در راستای آن تبادل، جمهوری اسلامی در 12 خرداد ماه یک شهروند دانمارکی و دو شهروند اتریشی ایرانی با نام کامران قادری و مسعود مصاحب را نیز آزاد کرد.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
این هفته چهارشنبه 11 و پنجشنبه 12 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا شنونده ایستگاه فردا باشید. در این برنامه انتشار لایحه حجاب و عفاف،
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
بی‌آبی در ایران متاسفانه وارد مرحله فوق بحرانی شد. آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی سال هاست در کنار ما هستند. ما که نبودیم، متوجه شدیم هر جوان ایرانی برای خونه دار شدن باید 150 سال پسنداز کنه. و همینطور بحران گرمایش و سرمایش عجیب و غریب کره زمین. ای بابا، چرا چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 مرداد رو تعطیل میکنی؟ خیلی خوب گرم باشه، کل مملکت رو چرا تعطیل میکنی؟ بساطی داریم ما. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با همون تماس بگیرید و به همون بگید در این هفته چه دیدید و شنیدید که میخواید برامون تعریف کنید.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه به دلیل آنچه انحراف از اهداف کانون صرافان ایران خوانده شده، دستور انحلال این نهاد صنفی را صادر کرد. بانک مرکزی در بیانیه خود کانون صرافان را به تخلفاتی از جمله استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون و موارد دیگر متهم کرده. کانون صرافان نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی در خصوص انحلال کانون است و حق لغو مجمع عادی سالیانه را ندارد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. فریبرز کلانتری:
بانک مرکزی با اینکه در اون بیانیه خودش سعی کرده که خودش رو طرف حق نشون بده و اینه بگه که این کانون انحراف اهداف داشته، وظایف و موضوع فعالیت کانون مطابق نبوده با اون ثبت کانون و یا نمیدونم به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی و ایرادای تقریبا فکر می‌کنم بنی اسرائیلی بود که کانون صرافان جواب داد که مثلا شما اجازه نداشتید ما رو منحل کنید. متو تو اون بیانیه کانون من فکر می‌کنم نکته ای بود که اونا گفته بودن که شما چرا مطالب و اختلافات درونی رو میارید در عرصه عمومی، یعنی یه بخش من فکر میکنم پنهانی داشته که هنوز بیان نشده و اون بخش پنهان فکر میکنم به خاطر اینه که واقعیت اینه که دولت آقای رئیسی و اقتصاددانهاش به سمت اقتصاد نهادگرا در واقع دارن حرکت میکنن و قبلا هم در مورد بخشای خصوصی مختلف همین موزه رو داشتن و حالا کانون هم همینه، در حالی که به نظر میرسی که کانون خیلی جای مهمیه. به هر صورت با این وضعیت تحریم هایی که ایران باش مواجهه، همین کانون شاید یکی از کلیدی ترین مراکز برای اصلا اصلی ترین کلیدی ترین نه فکر کنم اصلی ترین مراکز برای دور زدن تحریم ها. شاید هم دلایل دیگه ای داشته باشه، مثلا خواستن که طرافی های تراستی که با بانک مرکزی کار میکنن اینا دیگه به هر صورت وقتی که کانونی وجود نداشته باشه طبعا یه نهاد صنفی نیست که نظارت کنه به اونا و اونا به صورت مستقیم به بانک مرکزی وصل میشن.
کانون صرافان هم گفته انحلال کانون صرافان در ماده 21 اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است و طبیعتاً هر گونه فرایندی خارج از این مسیر قانونی تخلف محسوب میشه و تاکید کرده که فاقد وجاهت قانونی هست به هر حال عمل بانک مرکزی. در این زمینه نظر شما رو میخوام بدونم.
خب به هر صورت اونا میگن مواجهشون با بانک مرکزی در این موضوع همینه که میگه خب ما اساسنامه داریم و اساسنامه شما نمیتونید بیاین ما رو منحل کنید، این جزء اختیارات مجمع عمومی ماست. اما خب میگم بانک مرکزی هم به صورت کلی تمام تشکیلات هایی که تو موضوعات پولی بانکی فعالیت میکنن، حتی اگر بخش خصوصی باشن و حتی صرافی های توی خیابون هم که شما میبینید، اینا بالاخره یک صنفن دیگه. اینا به راحتی بانک مرکزی چون میگه ما مجوز صادر میکنیم برای خود راه اندازی صرافی، احساس کرده فکر کنم بانک مرکزی که میتونه بر اون صنفی که بر اینها هم به اصطلاح مجمع صنفی اینها هم نظارت داشته، چون تمام اجزای کانون صرافان که خود صرافان هستن حتما باید مجوز بانک مرکزی داشته باشن. البته اینا حالا گفتن ما شکایت میکنیم، بعد این بحث بره بحث حقوقی بشه، به تبع حتما کانون صرافان شکایت میکنه، به خصوص حتما میره توی دیوان عدالت اداری و اگه این توجیهات حقوقیشون درست باشه و این استنادی که به این ماده 23 کردن، حتما رأی میگیرن و این مصوبه بانک مرکزی رو از بین میبرن و اونو کلاً یکم میکنن.
موضوع سر این هستش که ما از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی متوجه این نکته هستیم که همه نهادها رو میخوان یک دست بکنن و شاید بشه این اقدام بانک مرکزی رو هم اقدامی در همین راستا دونست که میخواد تمام نهادهای اقتصادی رو یک دست بکنه و به نحوی تحت سلطه خودش در بیاره. خب الان قانون صرافان داره رسما میگه که این خلاف قانون هست، حتی اگر چنین کاری را هم بانک مرکزی میخواست انجام بده باید از شیوه دیگه ای استفاده میکرد. پس چرا دست به این کار میزنه؟
بانک مرکزی که قطعا میدونه داره چی کار میکنه و این که نظارت نداره من فکر نمیکنم اینجوری باشه. اگر قانون هم باشه باز نظارت دست بانک مرکزی هست، به عهده بانک مرکزی هست و نظارت داره، چون که مرحله آخر شما برای هر مبادله تجاری، وارداتی، صادراتی نیاز به تخصیص ارز دارید که اینم در ید در واقع بانک مرکزیه. صرافا در واقع به عنوان عاملین بانک مرکزی کار میکنن. من تحلیلم اینه که علاوه بر یک دست کردن، شاید میخوان مدیریت ها رو یک دست کنن. میگم باز اون بیانیه کانون صرافان یه نکاتی هست که شما چرا میان رسانه‌ای میکنید اختلافات درونی رو. یه اختلافاتی هست، شاید با این هیئت مدیره مشکلی دارن، شاید میخوان آدمهای خودشون رو بیارن بذارن اونجا، شاید اصلا میخوان برن مستقیم با اون صرافیایی که با خودشون هستن و تراستی هستن براشون دارن فعالیت میکنن ارتباط مستقیم بگیرن. تو این هول و هوش میچرخه، فکر نمیکنم خیلی فرقی بکنه در اون اختیارات نظارتی که بانک مرکزی داره و اینکه یک دست بشه. یک دست که هست دیگه، اصلا دیگه چجوری میخوان یک دست کنن؟ چیزی نمونده که بخوان یک دست کنن. من اینم هست که اینا میخوان یک بار روانی که مثلا در خصوص مثلا هست تو بحث اقتصاد، به خصوص اقتصاد پولی بانکی و اینا هست، اینها رو معمولا میخوان خراب کنن سر کسای دیگه، قیمت ارز، افزایش قیمت ارز. اینا رو هم میتونن الان بگن که آقا همه اینا به خاطر مثلا مداخله کانون صرافان بوده، حالا تا یه مدتی مردم هم مشغول باشن به اینکه حالا این علت سرسام‌آور قیمت ارز به خاطر مداخلات غیرقانونی یا کارهایی بوده که مجمع مثلا کانون صرافان انجام داده.
گفتگوی بود با فریبرز کلانتری و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.